سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 20 سپتامبر 2025 و 28 شهریور 1404. امروز ابتدا یک گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است و بعدش خبرهای ناجور و به نوعی به اصطلاح ناراحت کننده‌ای که در سطح جهانی و به ویژه در مورد کشور خودمون هست. گاهی قد آدم رو هرچی هم بخواد آدم دید مثبتی داشته باشه، به هر حال لحظاتی هست که آدم نمیتونه ناراحت نشه و بیخواب نشه. حالا صحبتش رو میکنیم که از جمله به اصطلاح این مکانیزم ماشه رو از دیروز در واقع در سازمان ملل به اصطلاح علیه ایران به راه انداختن. چند کلمه راجع به اون صحبت خواهم کرد. در برنامه رو که من تنظیم کرده بودم بیشتر میخواستم راجع به خاک فلسطین و مسئله غزه صحبت بکنم که البته بیشتر صحبت هم راجع به اون خواهد بود. و باز من از چند جلسه پیش میخواستم به ریشه این قضایا برم و راجع به این سیستم صحبت بکنم، برای اینکه تمام این اتفاقاتی که میفته در چارچوب یه سیستم ضد انسانی و انسان کشه که تا زمانی که ما نشناسیم این سیستم رو دچار سردرگمی، عرض شود که ناراحتی، بیخوابی، غم و غصه و بعضی هم واقعا دست به خودکشی میزنن، میگن این چه دنیاییه، در حالی که در پشت تمام اینها امید وجود داره. اینا باید واقعا از نظر تئوریش باز بشه، ولی من میدونم خبرهای داغ روز طوریه که اگه من بخوام وارد مسائل تئوریک بشم میتونه خسته کننده باشه برای عزیزان، در حالی که واقعا لازمه که تئوری های پشت اینا صحبت بشه تا زمانی که ما تحلیل دقیقی از این سیستم حاکم نداشته باشیم و بعدش نه تنها سیستم حاکم در غرب بلکه آلترناتیوهاش در شرق، که اینا برای اولین بار حداقل برای خود من که حالا سالهای سال این مسائل رو دنبال میکنم واقعا یه نور امیدی به وجود آورده که در برابر این سیستم انسان کش و ضد بشر یه نور امیدی وجود داره که به جای تخریب سازندگی داره، به جای میلیاردها بیکار کار به وجود میاره، به جای گرسنگی و قحطی مردم رو تغذیه میکنه، به جای نابودی محیط زیست داره وسایل حفظ محیط زیست رو فراهم میکنه. همه اینا الان جلوی چشممونه در چین و البته نزدیکترین دوستانش که کم کم و کم کم به اصطلاح دارن، اونا هم بهشون کمک میشه که قدم در این راه بردارن. یعنی فقط و فقط گریه و زاری و ناامیدی نیست، بلکه امید وجود داره. این بخش از جهان که ایران هم یه بخششه، بخش جدایی ناپذیری از همین سیستم غربه، حاکمه برش، برای همینه که به اصطلاح میتونن بهش فشار بیارن، بهش حمله بکنن، آیندهش رو تیر و تار بکنن، مردم اونجا رو به ناامیدی بکشونن. و حالا صحبتش رو میکنیم که عرض شود که هزاران هزار وطن فروش اجنبی پرست بپرورونن. به هر حال اینا رو بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد وارد بحث میشم. از بندر انزلی 50 دلار، از گرانایت بی باید در کالیفرنیا باشه، فکر می‌کنم گرانایت بی 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1400 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا در کانادا 75 دلار، از ابتوس در کالیفرنیا 25 دلار، از تیبوران در کالیفرنیا 30 دلار، از شهر کلن در آلمان 200 دلار، از آنهایم در کالیفرنیا 50 دلار، از تورین ایتالیا 56 دلار و از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار. بنابراین وارد به اصطلاح بحث میشم راجبه. در ابتدا اشاره‌ای بکنم برای اینکه در واقع ما میدونیم شورای امنیت سازمان ملل دیروز یا دیشب در واقع به وقت نیویورک جلسه داشتن و در واقع تصمیم گرفته شد، یعنی در واقع عرض شود که این قطعنامه مبنی بر این بود که برجام در واقع ادامه پیدا بکنه و این به اصطلاح چیز همین مکانیزم باشه آغاز نشه. ولی 4 نفر به نفعش رأی دادن، 2 نفر ممتنع و 9 نفر بقیه که ما میدونیم کیا هستن به اصطلاح به نفعش به اصطلاح علیهش رأی دادن. عرض شود که و در نتیجه عرض شود که حالا علیهش یا به نفعش، به هر حال منظور اینه که به اصطلاح اونایی که میخواستن مکانیزم ماشه پیاده بشه، یعنی در واقع تحریم های اولیه سازمان ملل که در واقع بین 2009-2010 عملا در دوران احمدی نژاد چندین میثاق قطعنامه در سازمان ملل گذشت، دوباره اونا به اصطلاح چیز بشه. حالا حدود 1 هفته یا 10 روز فرصت هست که آیا این اعمال بشود یا نشود، ولی هدفشون از پادر آوردن ایرانه و به اصطلاح قبول کردن اون چیزاییه که از ایران میخوان. حسیزان بانک من توی این برنامه بارها و بارها و بارها صحبت کردم که به طور کلی در زمان احمدی نژاد چه اتفاقاتی افتاد که در واقع به اصطلاح سیستم به اصطلاح غنیسازی رو به اصطلاح دوباره شروع شد و اینا از اون موقع در واقع قبل از اون تا زمانی که جمهوری اسلامی در خدمتشون بود جنگ ایران عراق رو ادامه میداد، گروگانگیری میکرد، در زندانها قتل عام میکرد، هیچ کاری باش نداشتن. ولی بعدش از 1996 که آقای نتانیاهو بر سر کار میاد و در واقع مسئله اسرائیل بزرگ رو در حقیقت میخواد پیاده بکنه، یک باره به اصطلاح مسئله اتمی ایران مطرح میشه و مبارزه علیه ایران در واقع آغاز میشه. و اون موقع که احمدی نژاد بود ما میدونیم که از آقای دیوید دوک که به اصطلاح رئیس کوکلکس کلان بود دعوت کرد به ایران بیاد، کنفرانس تشکیل شد برای اینکه هولوکاست رو در حقیقت انکار بکنه و جامعه جهانی ما میدونیم در واقع بسیج کرد علیه ایران و این بهانه داد به دستشون برای اینکه به هر حال مجموعه اینا و روزنامه‌های اصلاح طلب ما میدونیم چه کار کردن. بالاخره زیر فشار همه این فشارها خلاصه بکنم خامنه ای قبول کرد که وارد مذاکره با امریکا بشه و از پشت سر احمدی نژاد عزیزان به یاد بیارن با آقای ویلیام برنز و همین جیک سالیوان. ویلیام برنز که بعدن رئیس در واقع سازمان CIA شد، در عمان وارد مذاکره شد و بعدش هم ما میدونیم یه انتخابات قلابی 1392 به راه انداختن. آقای روحانی بر سر کار اومد که ما میدونیم آقای خاتمی چه رقص و پایکوبی کرد، آقای عارف رو کنار گذاشت برای اینکه روحانی بر سر کار بیاد و بعدش هم آقای ظریف وزیر خارجه شد و وارد مذاکره شدن. اینا رو من بارها و بارها صحبت کردم. 2 سال با جان کری در ژنو در کنار دریاچه ژنو قدم زدن و مذاکره و مذاکره تا بالاخره سندی به نام JCPOA یا به اصطلاح برجام به فارسی به اصطلاح به امضا رسید. اخیراً بعضی از برنامه‌ها از جمله جدال به اصطلاح نشون داد که موقعی که این قرارداد امضا شد آقای محمد جواد ظریف چه قهرمانی شد و مردم ایران در تهران چه جشنی گرفتن. ویدیوهاش هست. چنان جشنی گرفتن که میخواستن نیروهای انتظامی وارد میدان بشن که مردم رو بفرستن به خونهاشون. یک چنین جشن و پایکوبی. آقای محمد جواد ظریف چه قهرمانی شد. در پشت این چی خوابیده بود؟ آقای ظریف آیا نگفت که موقعی که به اصطلاح ما میدونیم که بعدن چه بر سر این رفت، آقای اوباما در زمان اوباما ما میدونیم به دنبال صحبت ها و مکاتبات بود که با خامنه ای انجام داده بود و موقعی که اوباما قبول کرد که در ایران غنی‌سازی صورت بگیره 1.6 یا 1.67 خامنه ای پذیرفت که ایران حق داشته باشه که مطابق قوانین NPT هم هست، اینا کاملا سازمان ملل اینا رو پذیرفته. آیا واقعا همون اوباما قرار بود که این قرارداد که امضا بشه تحریم ها از روی ایران برداشته بشه؟ اوباما تحریم ها رو برداشت، گذاشت پولای ایران برگرده؟ به هیچ وجه. و بعد ما میدونیم که در زمان موقعی که بعد از اوباما موقعی که ترامپ اومد در 2018 چطور برجام رو پاره کرد و دور ریخت و تحریم‌های وحشتناک دیگه ای روی ایران گذاشت. بعدش معلوم شد که آقای جواد ظریف و آقای روحانی که به مردم ایران این همه قول داده بودن که چون جان کری امضاش ردخور نداره سنا و کنگره امریکا قبول خواهد کرد، موقعی که رئیس جمهور امریکا به پذیره تمام کار، اینا نمیتونن این تحریما رو دوباره برقرار بکنن و ما به هیچ وجه موقعی که صحبت شد شما به جای اینکه برداشتن و لغو تحریم ها شما نوشتی تعلیق، شما نوشتی تعلیق، گفت نه خیر من این کار نکردم. بعدش بهش گفتن شما یک عرشبت که همین چیز عرشبت که مکانیزم ماشه رو گذاشته اونجا که اینا دوباره تحریم های سازمان ملل را میتونن برگردن، گفت به هیچ وجه من این کار رو نکردم. همین آقای محمد جواد ظریف چه دروغ هایی اینا به ملت ایران دادن و حالا معلوم شد که به حساب داستان این برجام چی بوده، تمام این مذاکرات چی بوده و هدف اینا چی بوده، که در واقع این بالاخره به آرزوشون رسیدن و این به اصطلاح مکانیزم ماشه را پیاده کردن، که در واقع این تحریم های سازمان ملل هم علاوه بر تحریم هایی که امریکا و اروپا و غیره، به عزیزان یادآوری بکنم که ایران بعد از اینکه این برجام امضا شد، نه تنها به تعهدات خودش عمل کرد، بعد بیش از اندازه عمل کرد. تمام به اصطلاح چیزها رو، به اصطلاح سانتریفوژها رو کاهش داد و به 1.6 رسوند. عرض شود که بعدش فردو رو عملا تعطیلش کرد، تمام به اصطلاح حتی تحقیقات اتمی رو کنار گذاشت، مال عراق رو سیمان توش ریخت و غیره و غیره، و صدها ده‌ها میلیارد دلار از نظر به اصطلاح به ایران، یعنی تعهدات خودش رو ایران پیش از زمان، پیش از به حساب موعد مقرر و به تمام و کمال تحریما رو برداشتن به قولشون و به وعدشون. حالا بعد از اون چی شده و غیره و غیره که خودش داستانهای، به هر حال نمیخوام، برای اینکه قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم، میخوام به عزیزان این رو عرض بکنم، آنچه که آدم رو واقعا بیخواب میکنه و آینده ایران رو به خطر میندازه، ما این همه آدمای شیاد، دروغگو، وطن فروش، اجنبی پرست داریم که اینا عملا کشور رو دارن میگردونن و به طرف، واقعا به طرف یک گنداب و یه به طرف یه مرداب دارن میبرن. این اون چیزیه که آدمو به راستی بیخواب میکنه. در نتیجه میخوام سخن رو راجع به این قضیه کوتاه بکنم، برای اینکه آدم به قدری ناراحت میشه از اینکه کشور ما به دست چه کسانی افتاده و چه خطراتی در واقع متوجه کشور ماست. البته من اطمینان قطعی دارم که در برابر این وطن فروشای اجنبی پرست، انسانهای وطن فروشی هست، به ویژه در حال حاضر به نظر من یک نسل جوانی داره کم کم و کم کم آگاه میشه، داره به اصطلاح نشریات خارجی رو به دقت میخونه، داره میفهمه که چه بر سر این کشور رفته، دشمن واقعی، دشمنان واقعی این کشور چه کسانی هستن، و ببیشه ما میدونیم که اینا اصلا میدونن که چطور این همه مذاکره و مذاکره و مذاکره، و آقای عراقچی وارد مذاکره شد، هرچود که 5 دور در واقع مذاکره کرد، به جایی نرسیدن، و قبل از اینکه ششمین دور مذاکره چیز بشه، شما ببینید چه کلاهی بر سر ایران، چه فریبی دادن، که در واقع گفتن آره ما به اصطلاح ضمن آن که داریم مذاکره میکنیم هیچ به اصطلاح حمله‌ای به ایران نخواهیم کرد، و ما میدونیم که به اصطلاح 13 ماه ژوئن چطور قرار بود 15 در عمان این مذاکرات دور ششمش ادامه پیدا بکنه، قبل از اون به اصطلاح به کشورمون اینطور حمله جنایتکارانه کردن، این همه انسان کشتن، این همه دانشمندان اتمی رو کشتن و غیره، ولی اینا بازم بلا فاصله بعد از اون، حالا اینا موفق نشدن که کشور رو، برای اینکه ما میدونیم هدف اینا چیه، من اینجا صحبت کردم، یکی از دلایلی که من اسم این روزنامه ها و گردانندگان این روزنامه های اصلاح طلب و جناح روحانی رو وطن فروش و اجنبی پرست میذارم عبارت از اینه که به اسناد این دشمنان بشریت حاضر نیستن توجه بکنن. هنوز که هنوزه. شما ببینید بعد از اینکه اینا میخواست ایران میخواست مذاکره باشون بکنه، اینا اینطور حمله جنایتکارانه کردن با هدف اینکه سر رژیم رو بزنن و کشور رو تکه پاره بکنن. منتها مردم ایران به دور پرچم حلقه زدن و نذاشتن نقشه این جانیان ضد بشر به مرحله عمل برسه. ولی بلافاصله ببینید چه قوغایی به راه انداختن که باید الان رفراندوم بشه، الان باید مجلس مؤسسان تشکیل بشه، الان باید ما وارد مذاکره بشیم و کوتاه بیایم، الان ما باید غنی‌سازی رو کنار بذاریم، الان ما باید موشکامون رو کنار بذاریم. راجب موشک‌ها روشون نمیشه، ولی اینا دنباله‌های هاشمی رفسنجانی هم که گفت موقع موشک پرانی نیست، موقع مذاکره است. یعنی در واقع میخوان که کشور ما به سرنوشت لیبی. آیا ما نباید درس بگیریم از اینکه لیبی تمام به اصلاح خواستای اینا رو انجام داد و میدونیم چه بر سر لیبی آوردن؟ کشورهای دیگه هم به همین ترتیب، این هایی رو که از پادر آوردن، از سودان گرفته تا سومالی گرفته تا عرصبت که لبنان رو میخوان از پادر بیان، سوره رو از پادر آوردن و غیره و غیره، همه اینا. حتی افغانستان، مگر افغانستان نمیخواست اسامه بن لادن رو تحویلشون بده و دست بردارن؟ دست بر نداشتن، حمله کردن، به افغانستان هم حمله کردن. مطلقا نمیشه به اینا. حالا به هر حال در حال حاضر وضعیت اینه. امیدواریم که حداقل ملت ایران، نسل جوان ایران، اون کسایی رو که این برجام رو امضا کردن و به جای لغو تحریم ها تعلیق گذاشتن و گذاشتن یک نفر به اسم فرانچسکو بیاد و لغت لغو رو برداره و تعلیق رو بذاره و بعدش هم مکانیزم معاشه رو طوری بذاره که اعضای اصلی به اصطلاح پنج عضو اصلی، یعنی در واقع روسیه و چین رو محروم بکنن که جلوی این رو بتونه بگیره و بعد دولت‌های اروپایی رو بذارن که این بلا رو به سر کشور ما بیاره. همه اینا امیدواریم حداقل درسی برای نسل جوان ایران باشه که دشمن داخلی و در واقع ستون پنجم اجنبی در کشور رو بشناسه، وطن فروشا و اجنبی پرست ها رو بشناسن، دشمن داخلی رو بشناسن، درسی براشون باشه. این کشور سر جاش خواهد موند و این وطن فروش های اجنبی پرست مردم دست رد به سینه‌شون خواهند زد. به هر حال ما در یک دوران سختی داریم زندگی میکنیم و گفتم اینا یعنی ستون پنجم اجنبی بزرگترین خطر هم در برای حال و هم برای آینده ایرانن که نسل جوان ایران اینا رو باید بشناسن، دست رد به سینه اینا باید بزنن. در جناح دیگه هم فساد گسترده است، در واقع در مسئله اقتصادی همشون دارن دزدی میکنن، ولی این جناحی که در واقع یک چنین وضعیت برجام رو به این شکل تنظیم کرد که الان ایران رو در واقع در یک گرداب در یک گرداب واقعا ایران را انداخته. ما میدونیم به اصطلاح مسئولین واقعیش اینا کیا هستن، جناح هم اصلاح طلب هستن، هم جناح روحانی و محمد جواد ظریف و یارانش که در واقع ملت ایران اینا رو باید محاکمه بکنن، در یه روزی باید اینا رو محاکمه بکنن، وگرنه به اصطلاح به هر حال عرض شود که مسائل جهان فقط مربوط به ایران نیست، بلکه من میخواستم امروز در واقع بیشتر راجع به آنچه که در خاک غزه داره میگذره و دشمنان بشریت دارن چه کار میکنن. من در این زمینه میخوام یه بحثی باز بکنم، برای اینکه من یه صحبتی رو از آقای فکر میکنم علی عبدی در سایت جدال با آقای علی علیزاده داشت صحبت میکرد و در مورد خاورمیانه در واقع یه بحثی رو باز کرد که چطور اسرائیل، اسرائیل بزرگ رو چطور داره به وجود میاره و به وجود آورده عملا با قدرت هوایی که نشون داده، با تکنولوژی که نشون داده، با قدرت سایبری که نشون داده، با ضرباتی که هم به لبنان هم به سوریه هم به حماس و هم به یمن و هم به ایران وارد کرده، همه اینا و در نتیجه داره اون هدف غاییش رو که عبارت از اسرائیل بزرگ باشه از این طریق به وجود آورده. و فکر نکنید که موقعی که ما صحبت این میکنیم که از نیل تا فرات اسرائیل لزومی نداره که صحرای سینا رو، عربستان رو، ترکیه رو، عراق رو و لبنان رو اینا رو بره اشغال بکنه. نه، موقعی که یک چنین قدرت عظیم تکنولوژیک و نظامی از خودش نشون میده، خود همین یعنی اسرائیل بزرگ، یعنی میتونه خواستهای خودش رو بدون اینکه این بخش ها رو اشغال بکنه، لزومی نداره صحرای سینا رو اشغال بکنه، لزومی نداره عراق رو و یا مثلا اردن رو اشغال بکنه، به اینا با این قدرت نظامی و تکنولوژیک و علمی و غیره و غیره که داره میتونه خواستهای خودش رو دیکته بکنه. این اسرائیل بزرگه، بنابراین داره چارنعله به اون طرف میره و آقای علی عبدی به این نتیجه رسید که الان در واقع اسرائیل بزرگ رو تشکیل داده تمام کار، و ایشون جز اوناییه که به هر حال به اصطلاح آدم میهندوستی هم هست. به نظر من ایشون سخت در اشتباهه، برای اینکه متوجه نیست که هم تسلط بلا منازع امریکا بر جهان امکانش نیست، امکانش بوده و خود امریکا این امکان را از بین برده، هم امکان تسلط بلا منازع اسرائیل بر منطقه امکان پذیر بوده و آقای نتانیاهو این امکان را اتفاقا از بین برده. آقای علی عبدی متوجه این نیست که از طریق نیروی هوایی، نیروی سایبرنتیک، نیروی AI یا هوش مصنوعی، قدرت به اصطلاح تکنولوژیک شما نمیتونی تسلط پیدا بکنی و دیگر کشورها و دیگر اقوام رو به زیر سیطره خودت بکشی. با آقای علی عبدی باید گفت اسرائیل قبل از 7 اکتبر اسرائیل بزرگ رو تشکیل داده بود، یعنی چه؟ یعنی رشد اقتصادی اسرائیل قبل از 7 اکتبر 6% بوده. رشد اقتصادی 6% در هیچ جای دنیا نبوده. تکنولوژیش داشت با شدت و سرعت هرچه تمامتر جلو می رفت. هر کسی که می خواست شرکت تازهی به اصطلاح این ستارت اپ بش می گن، اونایی که شرکت های کوچولو کوچولو می سازن و بعد رشد می کنن، می خواست بسازه، می اومد در اسرائیل این کار رو می کرد به دلیل پیشرفت هایی که از نظر تکنولوژی اسرائیل کرده بود. بورس سهام اسرائیل داشت سر به آسمان می کشید. تمام کشورهای عربی تسلیم کاملش شده بودن. مصر که از 1979 تسلیم شده بود از زمان سادات و بعدش همینطور عرشبت که بعدش که اومد، بعدش محمد مرسی، بعدش السیسی، همه نوکری و سرسپردگی اسرائیل و امریکا رو به طور کامل پذیرفته بودن. همین قطر، همین امارات، همین عربستان، همین بحرین، همه این کشورهای عربی، همین مراکش، سودان، همشون در واقع در عربستان در آستانه این بود که وارد قرارداد ابراهیم بشه و موقعی که وارد قرارداد ابراهیم اگه میشد تمام کشورهای عربی دیگه در واقع تن به این قضیه میدادن. در واقع در این زمان بود که اسرائیل عملا به آقای علی عبدی باید گفت در اون زمان بود که اسرائیل، اسرائیل بزرگ رو تشکیل داده بود در عمل و نه در حرف. و بعدش هم اسرائیل یک داوود در برابر گلیات. اسرائیل اهمیت معنوی در اثر هولوکاست زمان هیتلر برای خودش درست کرده بود، یعنی به اسرائیل یک اهمیت معنوی داشت که من خاطرات خودم رو در جنگ 1967 برای عزیزان گفتم. اون موقع من سفر اولم بود هم به امریکا و هم به کانادا، که اسرائیل چه عظمتی داشت از نظر پرستیژ و از نظر مقامی که داشت، که یک کشور کوچولو در عرض 6 روز 3 کشور را از پا در آورده بود و بعدش چه اعتباری پیدا کرده بود و به طور کلی خود تشکیل اسرائیل، یعنی در واقع برای خودشون به دلیل هولوکاست چه معنویتی درست کرده بودن. بنابراین این وضعیت اسرائیل در قبل از 7 اکتبر بوده. یعنی در واقع اگر نتانیاهو میپذیرفت که در 20%، حالا یا حدود 20%، یه دولت از نوع محمود عباس درست بشه که تشکیلم شده بود اسلو، یعنی در مطابق به اساس قرارداد اسلو، و بعد یه ارتشی توسط امریکا و انگلیس براش درست شد برای سرکوب مردم فلسطین، یعنی اونایی که احیانا میخواستن اسلحه بردارن بلافاصله سرکوب، و یا هر نوع جنبش فلسطینی. ما میدونیم قرارداد اسلو در واقع این بود که در واقع یه دولتی در 20% از خاک فلسطین به یک مش آدم شکم گنده تا مغز استخوان فاسد مثل خود محمود عباس، آقای شیخ و یاران دیگرشون که هنوزم هستن، یک مش سرمایه دار شکم گنده وطن فروش ضد فلسطینی، اینا اونجا بمونن در واقع. و بعد اسرائیل همینطور که گفتم سر به آسمان بکشه، هم به حساب بورس سهامش، هم تکنولوژیش، و مرتب از نیویورک و از شیکاگو و از کشورهای اروپایی همینجوری مهاجرت بکنن و بیان اونجا و به اسرائیل این شرکت‌های تکنولوژی که استارت اپ رو در اونجا شد، که این اتفاق افتاده بود. منتها به آقای علی عبدی باید بگم که متوجه نیست ارتجاع خودش به دست خودش تمام این امکانات رو از بین میبره، به این معنا که نتانیاهو و در واقع جناح دست راستی از جمله اسموتریچ و بن‌گویر اینا حتی حاضر نشدن یه 20% از این خاک رو به یه آدم وطن فروش تا مغز استخوان فاسد مثل محمود عباس و یارانش بدن که از این طریق بتونن مردم فلسطین رو ساکت نگه دارن و سرکوب بکنن و اسرائیل تبدیل به یک کشور تکنولوژی که تاپ بشه و واقعا اسرائیل بزرگ رو از نظر نفوذ معنوی، تکنولوژیک، علمی به وجود بیاره. دشمن خودش امکانات خودش رو از بین میبره و در نتیجه بعد از اینکه 7 اکتبر اتفاق میفته تصمیم به در واقع نابودی و از بین بردن مردم فلسطین میگیرن و مسئله فلسطین رو حل بکنن و در واقع به زعم خودشون از نظر جغرافیایی، از نظر فیزیکی اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن. از اون موقع به بعد چه اتفاقاتی افتاده؟ به اقتصاد اسرائیل باید نگاه بکنین عزیز که در واقع 600 هزار تا جایی که ما میدید یا 60 هزار یا 600 هزار از کسب و کارهای اسرائیل در واقع عملاً کارشون به ورشکستگی کشیده. بورس سهام درسته در سالهای در سال اول و اوائل سال دوم بورس سهامش داشت میرفت بالا، ولی اخیراً بورس سهامش در حال سقوط هستش. شما به ارتش اسرائیل نگاه بکنید که در چه وضعیتیه و تعداد اونهایی که بیمار روانی و یا زخمی، چه زخم جسمی و چه زخم روانی پیدا کردن، به اینا نگاه بکنید. اختلافات عمیقی که در درون جامعه اسرائیل اتفاق افتاده، نه تنها ارتودکس ها که حاضر نیستن نامنویسی در ارتش بکنن، بلکه الان اکثریت جامعه خود اسرائیل، دیروز من نگاه می کردم، حالا اسم مقالشو برای عزیزان خواهم بود، اکثریت مردم اسرائیل طرفدار قرارداد صلحن برای اینکه عزیزانشون دوباره برگردن به خانواده هاشون، یعنی گروگان ها آزاد بشن، در حالی که اینهایی که به جنگ اینطور ادامه میدن در واقع اینا دشمنان مردم اسرائیل و دشمنان خانواده های اسرائیلی هستن. نه تنها اون، ما میدونیم قبلا هم شکاف های عمیقی در درون اسرائیل وجود داشته، یعنی اگه دقت بکنیم نه تنها از نظر اقتصادی ضربات سنگینی به اسرائیل خورده، از نظر سیاسی در حال حاضر اسرائیل منفورترین کشور دنیا و ایزوله ترین، یعنی منزوی ترین کشور در سراسر جهانه و هفته آینده ما میدونیم که چه کشورهایی، نه تنها 142 کشور وجود دولت فلسطینی را به رسمیت شناختن، بلکه چندین کشور از نزدیکترین دوستان اسرائیل میان و به ساعت دولت فلسطینی رو، ما میدونیم که این یک تبل توخالیه، ولی همین تبل توخالی بالاخره صدا داره و به ساعت ضربت به اعتبار هم نتانیاهو و هم به دولت اسرائیل میزنه. حالا غیر از اون میخواستم من یه بحث دیگهی در یه مورد خاص دیگهی با این عزیز باز بکنم، به عنوان نمونه که چطور اسرائیل قبل از 7 اکتبر عملا اسرائیل بزرگ رو تشکیل داده بود، از نظر علمی، تکنولوژی، معنوی و غیره و غیره. و حتی اگر 7 اکتبر اتفاق می افتاد که ما می دونیم تمام، عملا تمام جهان سمپاتی به اسرائیل نشون دادن، اگر یه ذره کوتاه می اومد، اعتبار اسرائیل چقدر می رفت بالا و امکان این که بلافاصله عربستان وارد قرارداد ابراهیم بشه بسیار بسیار بالا بود. بنابراین حالا میخواستم یک مورد خاص رو به این عزیز نشون بدم که چطور اسرائیل به طور عجیبی داره منزوی میشه و اتفاقا اون رؤیایی رو که میخواسته پیاده بکنه برای پیاده کردن اسرائیل بزرگ هرچه بیشتر و بیشتر ازش دور خواهد شد و اتفاقا آینده اسرائیل رو، خود اسرائیل رو زیر سوال میبره. من با ایلان پاپه و بسیاری دیگه این عزیز، اگر به صحبتهای آدمی مثل هلوی که رئیس ستاد قبلی اسرائیل بود، اگر به رؤسای شینبت، رؤسای موساد، چندین دوره از اینها رو، اگر به صحبتهای آقای گلانت، ایزنکات، اینا در واقع وزرای دفاع سابق اسرائیل هم، اگر به صحبت اینا گوش بکنه، همه اینا دارن به نتانیاهو میگن دست بردار، قرارداد صلح امضا کن، حماس رو نمیتونی شکست بدی، این جنبش رو تو دائمیش میکنی، این به جایی نمیرسه، اسرائیل رو، آینده اسرائیل رو داری به خطر میندازی. نتانیاهو گوش نمیکنه. حالا ولی میخواستم یک مورد خاص رو صحبت بکنم و بعدش چند تا مقاله راجب غزه برای عزیزان بخونم. من اینجا راجب هم شوروی سابق هم فدراسیون روسیه صحبت کردم که برخورد هم شوروی در زمان استالین و بعدش، البته ولی به ویژه استالین و بعدش فدراسیون روسیه و شخص پوتین نسبت به مسئله فلسطین و اسرائیل چی بوده و لحن انتقادی داشتم و دارم. در زمان استالین شوروی مسابقه گذاشت با امریکا که آیا خودش زودتر از امریکا یا امریکا زودتر از شوروی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. فقط اون نیست، برای بنیانگذاری اسرائیل حتی شوروی نقش داشته که اینو من از زبان لاوروف شنیدم. و بعدش هم موقعی که لاوروف 7 اکتبر رو در اومد گفت این عمل تروریستی بوده، من اینجا به عزیزان گفتم که اعتبارش ضربه سنگینی در واقع خورد پیش من حداقل. و بعد ما میدونیم که دوستی پوتین، دوستی شخصیش هم با نتانیاهو هم با نفتالی بنت که چند سال پیش برای 9 ماه می که بزرگترین در واقع جشن ملت روس برای شکست نازی‌ها، همین آقای نتانیاهو در صف مقدم شانه به شانه پوتین داشت رژه میرفت، یعنی دوستی با پوتین داشته. و بعدش هم ما میدونیم از بنت دعوت کرد در سوچی به مدت 5 ساعت تو منزل خودش از نفتالی بنت پذیرایی کرد. و بعد بر سر مسئله اوکراین نفتالی بنت بود که یه تلفن به پوتین کرد و جان آقای زلنسکی رو نجات داد، یعنی انقدر نفوذ داشت در پیش چیز. بنابراین بعدش هم نه تنها اون، در مورد سوریه ما میدونیم که فدراسیون روسیه به کمک ایران، به کمک حزب الله، به کمک ارتش سوریه این تروریستای همین جولانی امثال هم رو شکست دادن تا 2018. ولی از 2018 به بعد پوتین به نتانیاهو اجازه میده که هر وقت دلش خواست سوریه رو بمبارون بکنه و ما میدونیم روزی نبود، هفته‌ای نبود، ماهی نبود که اسرائیل یک جایی از سوریه رو بمبارون نکنه و دفاع ضد هوایی عمل نمی کرد که بعضیا میدونید چه به اصطلاح در واقع به طعنه چطور به اصطلاح حمله میکنن و حق هم دارن به فدراسیون روسیه که دیدی چی کار کرد به اصطلاح این S-300ش S-400ش عمل نکردن و همین کار رو میخوان با ایران ما با از این صحبت ها. ولی از اون مهمتر این رو من نمیدونستم تا از آقای محمد مرندی این رو شنیدم که بعد از این که تا 2018 این تروریست ها رو در سوریه به کمک ایران و روسیه و ارتش سوریه شکست میدن، تمام این تروریست ها میرن و در منطقه ادلیب جمع میشن. ایران پیشنهاد میکنه که اینایی که تو ادلیب جمع شدن اینا خطرناکن، تکلیف اینا باید معین بشه. روسیه به حرف آقای اردوغان گوش میکنه و کاری به کار اینا نداره در ادلیب و آقای جولانی رو میذاره اونجا تا آقای رابرت فورد سفیر سابق امریکا در سوریه بیاد و آقای جولانی رو تربیت بکنه برای اینکه در آینده رئیس جمهور سوریه بشه. آقای رابرت فورد در واقع اینو تربیتش کرده که ویدیوش هست. بنابراین در اینجا هم فدراسیون روسیه نه تنها به مردم سوریه، نه تنها به دولت بشار اسد، بلکه به ایران هم ضربه زد و به خودش هم ضربه زد. همه اینا انتقاداتیه که من به فدراسیون روسیه داشتم و دارم. حالا چرا اینو اصلا من باز کردم توی این جلسه؟ حتی روسیه، آقای علی عبدی، حتی روسیه داره از اسرائیل روی برمیگردونه. من تا الان بارها و بارها نه تنها از لاوروف، نه تنها از پوتین در مورد مسئله سوریه و در مسئله غزه انتقاد کردم، بلکه از خانم سیمونیان گرداننده آرتی کلی انتقاد کردم و به جا انتقاد کردم و به نظر من چهره‌ای که خانم سیمونیان و آرتی در مورد غزه، در مورد فلسطین و در مورد اسرائیل از خودش نشون داد به هیچ وجه به صورت جنبه انسانی میان براش، ولی تمام اینا رو من گفتم که حتی فدراسیون روسیه و آرتی داره مواضعش رو تغییر میده. چرا همه اینا رو گفتم؟ میخواستم به آقای علی عبدی بگم که میگه آره به دلیل قدرت هواییش، بمب‌های عجیب و غریبش که میندازه یه ساختمون اینجوری فرو میریزه، تمام این ربات‌هایی که توی غزه میندازه و منفجر میشن و انسان‌ها رو میکشن، تکنولوژی عرشبت که و غیر و غیرش تمام است. و به ایشون میخوام بگم که درست عکس اینه، یعنی حتی فدراسیون روسیه و سایت آرتی متوجه شدن که این چه سیستم ضد بشری و ضد انسانیه و دست از به اصطلاح پشتیبانی از اسرائیل برداشته. بنابراین من سعی میکنم چند تا مقاله از در واقع از آرتی برای عزیزان بخونم که ببینید این مقاله در 19 اومده، یعنی دیروز در واقع، فرهاد ابراهیموف. من مقالات این آقای ابراهیموف رو میخونم، حالم به هم میخورد. ولی ببینید، میگه که وضعیت بسیار وخیم شرایط مردم غزه رو توضیح میده و تخریب و نابودگری ارتش رو نشون میده. شما در آرتی نمیدیدید که واقعا وضعیت بسیار وخیم مردم غزه انعکاس پیدا بکنه. حمله پس از ورود روبیو وزیر خارجه امریکا و صحه گذاشتن او روی این حمله آغاز شد. ما میدونیم واقعا موقعی که روبیو اومد، عزیزان میدونن که جلسه به اصطلاح همین کشورهای عربی بود، بعد از اینکه اسرائیل به قطر چیز شد، آخر هفته دور هم جمع شدن، نشستند و گفتند و برخواستن. به طور همزمان آقای روبیو اومد به اسرائیل و در واقع دستور حمله رو آقای روبیو، اکنون آشکاره که حمله 9 سپتامبر به قطر قبل از آن در واشنگتن تصمیم گیری شده بود تا به قول ترامپ کار غزه را تمومش بکنن، کار فلسطین را تمومش بکنن. و اکنون آشکاره که تمام تظاهرات به مذاکره در ماه‌های اخیر فریبی بیش نبوده است. هدف از بین بردن هیئت مذاکره کننده و حل مسئله فلسطین از طریق زور به قدرت نظامی بوده. حالا باید ببینیم آیم. بنابراین آقای ابراهیموف توی آرتی میگه که حمله پس از ورود روبیو وزیر خارجه امریکا و صحه گذاشتن روی این حمله آغاز شد. منتها روبیو سفارش کرده که ارتش اسرائیل کار را هرچه زودتر تمام کند. در اسرائیل آمار نشان می‌دهد که شکاف در میان مردم عمیق‌تر می‌شود. طبق آمار انستیتو دموکراسی اسرائیل، 2/3 مردم اسرائیل موافق قرارداد آتش‌بس برای رهایی گروگان‌ها و پایان جنگ هستند. همینطور که گفتم، این مقاله را از این جهت من می‌خونم که همین آقای ابراهیموف قبلش چنین لحنی نداشته، یعنی لحن آرتی عوض شده. به عزیزان یادآوری بکنم، قبلا تو برنامه خودم گفتم اخیراً یک گردهمایی فرهنگی در شهر سن پیترزبورگ بوده که پوتین نطق بسیار مهمی اونجا کرده. من اینو توی تلگرام گذاشتم و به عزیزان پیشنهاد میکنم. این صحبت به فارسی ترجمه شده، گوش بکنن و ببینن که برای اولین بار پوتین از اسرائیل به عنوان یک کشور تجاوزگر، به یک کشور تجاوزگر اسم میبره. تا حالا من چنین چیزی از زبونش نشنیده بودم. همه اینا دارم میگم که به آقای علی عبدی پاسخی داده باشم که اتفاقا نه تنها اسرائیل به تشکیل اسرائیل بزرگ نزدیکتر نشده، بسیار دورتر شده. نه تنها دورتر شده، آینده خود اسرائیل رو زیر سوال برده، که اینا قابل پیش بینی بوده. از این رو این حمله دو خطر و یا دو ریسک برای اسرائیل دارد. یک، تلفات زیاد ارتش در یک جنگ شهری. حالا که اومدم و شهر غزه رو گرفتم، حالا صحبت خواهم کرد که حماس رو میتونن از بین ببرن. حماس کاملا تاکتیکاشو عوض کرده. و دوم، بحران عمیق سیاسی در داخل خود اسرائیل. سه، پیامدهای بین المللی این جنگ نیز اثرات خود را گذاشته است. الان اسرائیل منزوی ترین و منفور ترین کشور در سطح جهانی و شاید در تاریخ. از جمله به طور مثال در کنفرانس دوحه این کشورهایی که نوکر و سرسپرده اسرائیل بودند، شیخ قطر جنگ غزه را نسل‌کشی می‌خواند، السیسی روابط با اسرائیل را وخیم می‌خواند. دیروز مقاله مفصلی بود که مصر اعلام خطر کرده که اگر مردم شهر غزه رو بیرونشون بکنی مطلقاً قابل قبول نیست و ارتش مصر رو بسیج کرده. اعتبار جهانی امریکا سخت ضربه خورده. موضع‌گیری متفاوت کشورهای اروپایی و با امریکا و شکاف که بین امریکا و اروپا به وجود اومده. پس این یه مقاله از آقای فرهاد ایبراگیموف در آرتی. در آرتی مقاله دیگه از آقای تاریک سایریل امار میگه که فقط کافی نیست نسل‌کشی اسرائیل در غزه را فقط کافی نیست که ما به رسمیت بشناسیم که در غزه. به عزیزان عرض بکنم در سایت آرتی شما لغت نسل‌کشی نمیتونستین ببینید. برای اولین باره که من در این مقاله و در آرتی، من نمیتونم ادعا بکنم که تمام مقالات، تمام مطالب، تمام برنامه های آرتی رو نگاه کردم یا میبینم هر روز. در واقع من اخبار و تحلیل هاش رو حدود یک ساعت و نیم دو ساعت وقت میذارم مطالعه میکنم و نه بقیه به حساب. ولی توی اینا من هیچگاه لغت نسل‌کشی ندیدم. برای اولین بار در این مقاله آقای تاریک سایریل امار هست که میبینم. در این مقاله توسط تاریک برای نخستین بار لااقل تا جایی که من به اصطلاح آرتی را دنبال کردم از مسئله نسل‌کشی اسرائیل در غزه نام برده میشود. تمام اینا را دارم در جواب آقای علی عبدی میگم که ایشون فکر میکنه که اسرائیل با این تکنولوژی و عظمت نیروی هواییش و کشتارایی که میکنه این ساختمونا رو که اینجوری میاره پایین و عرصبت که واکی تاکی ها و به اصطلاح چیزها رو از کار میندازه در لبنان و غیره و غیره، میتونه اسرائیل بزرگ رو با وجود بیاره. عکس اینه. در این مقاله از گزارش کمیته مخصوص سازمان ملل ما میدونیم برای اولین بار ما میدونیم که ICJ یعنی به حساب دادگاه بین المللی دادگستری درست تصمیم گرفت که کارهایی که اسرائیل میکنه نشان از نسل کشی میده، ولی همین چیز دادگستری یه آدم فوق العاده مرتجع مال اوگاندا در رأسش هیچ وقت رأی گیری نکرد که ولی کمیته مخصوصی در سازمان ملل بوده که دو سال تحقیقات عمیقی کرده، هفته گذشته رأی داد که اسرائیل به طور رسمی از طرف سازمان ملل کاری که اسرائیل داره میکنه نسل‌کشیه. در این مقاله از گزارش کمیته مخصوص سازمان ملل و تحقیقات دقیق و گسترده دو ساله آن درباره نسل‌کشی در غزه صحبت می شود. حتی برنی ساندرز که تا جای ممکن فقط همین اواخر تازه در اومد گفت نسل‌کشی، این آدم بگذاریم، حتی در میان حرکت ماگا مال دانالد ترامپ شکاف افتاده است. از جمله ما میدونیم مارجوری تیلر گرین، تکر کارلسون، چارلز کرک که کشته شد، عزیزان میدونن که معلوم شده الان حداقل به اصطلاح هر چبد که گرداننده گری زون مکس بلومنتال با تحقیقاتی که کرده مشخص شده که چارلز کرک که این همه طرفدار داشته، یک آدم دستراسی، یک طرفدار سرسخت اسرائیل، اخیراً به دلیل آنچه که در غزه داره اتفاق میفته تغییر موضع داده و به همین دلیل که در جلسه معروفشون از تاکر کارلسون دعوت کرد که بیاد اونجا سخنرانی بکنه و حمله به اسرائیل بکنه و علت کشته شدن در واقع چارلز کرک این بوده و با احتمال قریب به یقین همینطوره، برای اینکه یکی از میلیاردرها آقای بکمن قرار بوده که 150 میلیون دلار در واقع رشوه بده به همین هرچود که چارلز کرک قبول نکرده و در نتیجه بنابراین مارجوری تیلر گرین، تاکر کارلسون، چارلز کرک و برخی از اوانجلیس ها اومدن به این طرف هرچود که بعد توی این مقاله از مجله اکونومیست زیر عنوان How Israel is Losing America، یعنی اسرائیل دارد امریکا را از دست می دهد، نقل قول می کنه. حال دیگر اگر کسی که جنایات اسرائیل را نسل کشی بخواند، اسم ضد یهود روش می زارن یا طرفدار حماس می زارن، چنین فردی باید شیاد و بیشرافت باشه. دیگه اینا جرأت نمی کنن کسی که در واقع اینو اسمشو بذاره نسل کشی، از جمله جان مرشایمر، یه فرد ضد یهوده، یه فرد عرض شود که طرفدار حماسه. بنابراین در این مقاله چند نکته مهم هست که با سیاست کلی آرتی خانایی نداره. یک، مردم غزه یعنی حماس از نظر قوانین بین المللی حق دفاع از خود در برابر اشغال سرزمینشون دارن، برخلاف آنچه که لاوروف گفت که این یک حمله تروریستی بوده. پس 7 اکتبر برخلاف نظر لاوروف عمله تروریستی نبوده. دو، کشورهای چون چین و روسیه می توانند بی آنکه وارد جنگ بشن در فشار آوردن به اسرائیل و منزوی کردن آن، از یک سو کمک های مادی و معنوی به مردم غزه، به فلسطین کمک بیشتری بکنن. پس اینم یه مقاله دیگه از آرتی. مقاله دیگه خانم الیزابت بلید نوشته که من مقالات این خانم رو که من میخوندم توی آرتی حالم به هم میخورد، ولی عزیزان ببینید لحنش کاملا عوض شده. در 7 سپتامبر اینو نوشته: غزه خود را برای بزرگترین تهاجم نظامی آماده میکند. آنها یعنی اسرائیلیا شهر را ویران میکنند، اما مردم را نمیتوانند تسخیر بکنند. شهر را تسخیر میکنند، مردم را نمیتونند تسخیر بکنند. 600 هزار نفر از مردم غزه به رغم تهاجم همه جانبه زمینی و بمباران و توپباران شبانه روزی و تهدیدهای مکرر ارتش اسرائیل، این شهر را ما میدونیم ترک نکردند. شاید از 600 هزار بیشتر باشه، برای اینکه بیش از 1 میلیون نفر اونجا بودن، 300-350 هزار نفر ترک کردن. حالا بعد نقل قول میکنه کمال و یکی ابو رمضان از میان اونهایی بودند که تصمیم گرفتن به رغم بمباران ها و توپباران های غزه در غزه بمانند. یکی به دلیل مشکلات جابجا کردن خانوادش، خرج داره برای اینکه به دلیل داشتن بچه و افراد مسن و شرایط غیر قابل زندگی در خان یونس و مواسی، برای ابو رحمان، بنابراین یک رمضان عذر میخوام، ابو رمضان بنابراین با 2 نفر صحبت میکنه. برای ابو رحمان به دلیل نداشتن توانایی مالی و اطلاع از شرایط زندگی در جنوب غزه، ما میدونیم هیچ حساب وسیله زندگی مطلقاً اونجا وجود نداره. مخیمر ابو سعید از دانشگاه الازهر غزه که ساکن قاهره است میگوید همان مناطق به اصطلاح امن در جنوب هم امن نیستن، چون خانواده هایی در اونجا بودن که با بمباران با وجود این که اسرائیل بهشون گفته اونجا امنه ولی بمباران کردن و از بینشون بردن. علاوه بر آن بستگی و علاقه آنها به خانه و زندگی و خاطرات آنها در این شهره که حاضر نیستن ترک بکنن. آنها می دانن مردم غزه که اگر اینجا که اگر از اینجا بروند دیگر هیچگاه بر نخواهند گشت، بنابراین ترجیح می دن همینجا بمانند. دولت اسرائیل تصمیم گرفته است تا هرچه هم زمان ببرد کار را تمام بکنند. با این وجود از نظر کمال و خانوادش دو گزینه وجود داره برای مردم شهر غزه: مرگ و یا آوارگی دائمی. با این همه چنین شرایطی اراده او و بسیاری دیگر از مردم غزه را نشکسته است. خانم الیزابت بلید در آرتی اینو داره میگه. برای اولین بار من اینا رو میشنوم از زبان خانم الیزابت که اسرائیل با وجوده که این همه از هواپیما اعلامیه انداخته که برید شهر رو ترک بکنید، تانک ها وارد شدن، ربات هایی وارد شدن که چندین تن مواد منفجره دارن و به طور اتوماتیک منفجر میشن، انسان ها رو میکشن، بمب ها میاد و این ساختمان های چند طبقه رو با خاک یکسان میکنه و بسیاری از ساکنینش زیر آوار میمونن. با همه اینا بسیاری دیگر از مردم غزه را ارادهشون رو اسرائیل نتونسته بشکنه. او میگوید اسرائیلی ها برای این از نظر کمال و خانوادش، این یه خانواده فلسطینیه، او میگوید اسرائیلی ها برای ماها در شهر خواهند ماند و این شهر را مانند دیگر شهرها ویران خواهند کرد، اما آنها موفق به تسخیر مردم نخواهند شد. اینا برای آقای علی عبدی، تمام اینا رو من میخونم جوابی به آقای علی عبدی داده باشم، متوجه نیست که سرنوشت چنین جنگ هایی رو از جنگ ویتنام گرفته تا افغانستان گرفته تا عراق گرفته و سایر جنگ های اینجوری که برای رهایی از یک دشمن تجاوزگره تکنولوژی تعیین نمی کنه، اراده مردم تعیین می کنه. این چیزی که مردم چین ثابت کردن در 22 سال جنگ علیه وحشی ترین دشمنان بشریت، از امریکا تا انگلیس تا فرانسه تا ژاپن، 22 سال جنگیدن و لحظاتی می شد. اگه عزیزان راهپیمایی طولانی مال چین رو عزیزان بخونن، در لحظاتی از جمله 1933-34 90% از ارتش سرخ از بین رفته بود، پیروز شدن، چون آنچه تعیین میکنه تمام تکنولوژی اروپا و امریکا علیه ملت چین بود و ژاپن. اراده مردم چین تمام دشمنان و بشریت رو شکست دادن. ابو رمضان، اما آنها موفق به تسخیر مردم نخواهند شد. ابو رمضان با او موافقت می کند و می گوید اسرائیل نخواهد توانست اراده مردم غزه را بشکند. ما از جنگ های زیادی جان سالم به در برده ایم. این جنگ هم نخواهد توانست ما را از جایمان بکند. آقای علی عبدی، اسرائیل تعهد کرده حماس و جهاد اسلامی را از بین ببرد، اما ابو سعید میگوید این کار جنبش را از بین نخواهد برد، جنبش ادامه پیدا میکنه. او میگوید اسرائیل تمام شهر را تصرف خواهد کرد، تمام خانه ها را خراب خواهد کرد، به دنبال حماس خواهد گشت، اما این کار ماها طول خواهد کشید. حتی پس از آن نیز حماس از بین نخواهد رفت، جنگندگان پناه خواهند گرفت، مردم بهشون پناه خواهند داد. به نظر ابو سعیده برای غزه چند سناریو وجود دارد. بعد میگه که مصری‌ها یک برنامه دارند که جامعه عرب پشتیبان آن و پیشنهاد عرض شود که برقراری یک دولت تکنوکرات. تکنوکرات کردن بدون حماس. حماس خودش گفته که من نمیخوام در اداره غزه هم چیز بکنم، ولی اسلحه رو من نمیذارم زمین، حالا بیان اداره بکنن. اسرائیلی ها به همراه اسموتریچ و بنگویر برنامه دیگری دارن. البته آنها میخوان مردم غزه را بیرون بکنن، شهرک سازی بکنن. اینا از خودشون نمیپرسن که چرا آریل شارون در 2005 تصمیم گرفت این شهرکسازی ها رو در خاک غزه ورداره و بیاد بیرون، چون قابل دوام نبود. مردم فلسطین مقاومت میکردن. حالا البته دوباره بیان و با تلفات فوق العاده سنگین تر به مردم غزه، به مردم فلسطین دوباره تشریف بیارن. این بنابراین سومین مقاله بود که برای عزیزان میخواستم بخونم. چهارمین مقاله از آرتی، عرشبت که اینو فیودور لوکیانوف، این آقای لوکیانوف، من بعضی از مقالاتشو که میخونم که چقدر قشریه. اسرائیل، ولی دقت بکنید، برای اولین بار حتی از زبان ایشون آقای لوکیانوف یه چنین چیزی رو، اسرائیل در جستجوی قدرته ولی معیارهای اخلاقی و انسانی رو کنار گذاشته. در این مقاله ابتدا کلی از قدرت بیچون و چرای اسرائیل، پشتیبانی امریکا از او، بی ارزگی و پوچی دولت‌های عرب و ترکیه که همه اینا درسته و اینکه اینان طرف قدرت را میگیرن و کمکی به مردم فلسطین نمی کنن، این کشورهای عربی صحبت میکنه، از جمله در همین گرد همایی اخیرشان که ما میدونیم تو قطر جمع شدن. ولی لوکیانوف در این حال حمله الاقصا را دلیل بهانه دادن به دست اسرائیل میداند، یعنی هنوزم فکر میکنه اینه که بهانه به دست اسرائیل داده. با این همه در ادامه میپرسد آیا اسرائیل، آره اسرائیل را باید طرف پیروز مثل آقای علی عبدی که میگه پیروز شده، اسرائیل بزرگ را تشکیل داره میده، آیا باید اسرائیل را طرف پیروز در نظر گرفت؟ و سپس ادامه میدهد برقراری صلح از طریق اعمال زور اسرائیل را درگیر جنگی دائمی خواهد کرد. آقای عبدی، آقای علی عبدی، اسرائیل را وارد یک جنگ دائمی خواهد کرد. در حالی که بن گوریان که از بنیانگذاران اسرائیل رو برای تشکیل اسرائیل دو شرط گذاشته بوده، یک جنگ علیه فلسطینی ها باید کوتاه مدت باشه یا با کشورهای اطراف باید کوتاه باشه، دو گروگان ها رو به هر شکل ممکن باید نجات بدید. دو تا سفارش که الان هر دوی این سفارشات رو آقای هر شود که نتانیاهو زیر پا گذاشته و لگدمال کرده. جنگ داره یه جنگ دراز مدت میشه که اسرائیل نخواهد تونست دوام بیاره و بعد گروگانهاشون هنوز 20 تاشون زندن، در حدود 50 تای دیگه هم به صورت جسد هستن در اونجا. گرچه اسرائیل در سراسر عمرش در حال جنگ بوده، اما اکنون دیگر کوچکترین وقعی به جنبه سیاسی نمی نهد. حتی آقای لوکیانوف را عصبانی کرده، حتی با بانی و ارباب خود یعنی امریکا دیدگاه و نظریه معنوی مسئله هولوکاست که باعث تشکیل اسرائیل شد یک جنبه معنوی داشته که اینا قربانی یک سیستم جهنمی مثل اسرائیل مثل هیتلر بودن. دیدگاه و نظریه معنوی که روزی به اسرائیل حقانیت میداد چنان دارد از هم دریده می شود که اگر روزی اسرائیل هر مخالفی را نازی می خواند دیگر کارایی ندارد. تکیه بر زور برای همیشه دوام نخواهد آورد. آقای علی عبدی، من این مقاله رو از عرض شبد که از نیویورک تایمز میخونم در مقایسه با مقالاتی که آرتی نوشته. این مال دیروزه، بازم مال 19 سپتامبر. عرض شبد که مقاله به قلم آدم رزگان میگه که حماس ضربه خورده اما شکست نخورده و به عنوان نیروی جنگنده در غزه باقی میماند. در مقاله توضیح داده میشود که با تغییر تاکتیک که حماس با تغییر تاکتیک از جنگ رویارو به شکل ارتشی منظم بود که موشک پرتاب میکرد و غیره و غیره، الان مدتیه که تاکتیکاشو حماس عوض کرده، به عملیات چریکی به صورت گروه‌های کوچک روی آورده و تعداد زیادی سربازای اسرائیلی رو با این عملیات چریکی داره میکشه. با این همه حماس هنوز نیروی قدرتمند فلسطینی در غزه باقی مانده. نتانیاهو پیش از آغاز حمله اخیر ادعا کرد که شکست حماس نزدیک است، اما او میگه که بارها چنین ادعایی کرده، چاره نزدیکه. تحلیلگران جنگ میگویند که شکست حماس با حمله اخیر غیر محتمله. با این حمله اخیر شکست حماس غیر محتمله. مایکل میلستاین مأمور اطلاعاتی پیشین اسرائیل میگوید ساده لوحانه خواهد بود اگر فکر کنیم ارتش اسرائیل خواهد توانست در کوتاه مدت کار حماس را تمام کند. چنین جنگ هایی چنین عمل نمی کنند. من یادم در تجاوز امریکا به ویتنام اسم این افسره حالا یادم رفته افسر عالی رتبه خوبه چند دفعه گفت که ما فقط یه گردش دیگه باید بکنیم، کار ویتکانگ فارغ، کار ویتنام تمامه. همجوری دائم اعلام میکردم. با پیشرفت نیروی اسرائیلی در غزه، نیروهای حماس و دیگر بخش‌های نیروهای حماس در جای دیگه غزه پخش میشوند، نمیمونند که تو شهر غزه. نیروهای حماس اکنون در شهر غزه در دیر البلا و مواسی متمرکز هستند. عزیزان میدونن مواسی جنوب کنار دریای مدیترانه است، تمام شنزاره که چندین بار پر از چادره، در حدود 600 هزار نفر از مردم اونجا زندگی میکنن، هیچ وسیله‌ای وجود نداره و چندین بار هم مورد بمبارون کرده اسرائیل اونجا رو. اسرائیل میتواند این مناطق رو هم اشغال بکنه، اما این کار سالها طول میکشه تا از قدرتگیری مجدد حماس بتونه جلوگیری بکنه. نتانیاهو هدف خود را تسلیم حماس قرار داده. حماس به هیچ رو حاضر به تسلیم نیست، بلکه حاضر است همه گروگان‌ها را آزاد بکنه به شرطی که جنگ به طور دائم خاتمه پیدا بکنه. ما میدونیم اینو قبول کرده بود، با همین پیشنهاد در واقع اومده بودن به قطر که اسرائیل بهشون حمله کرد و نیروهای اسرائیلی جنگ به طور دائم تموم بشه و نیروهای اسرائیلی از قطر خارج بشن. روز پنجشنبه هنگام پیشرفت نیروهای اسرائیلی در شهر غزه، حماس اعلام کرد لشکری از جنگندگان از جان گذشته برای هزاران عمل دامندازی یعنی امبوش آماده کرده. اما به قول محمد الاسطل، آنچه اسرائیل در صحنه جنگ انجام میدهد، هدف اسرائیل فقط حماس نیست، فراتر از مبارزه با حماس است، بلکه هدفش حذف مردم غزه است. آیا موفق میشه؟ مسئلهش پاکسازی مردم غزه است، پاکسازی مردم فلسطینه. موفق میشه؟ با این همه حماس هنوز بخشی، عزیزان دقت بکنن، بخشی از ادارات دولتی نیروهای حافظ امنیت را اداره میکنن و به کارکنانش حقوق میپردازن. به قول عصمت منصور، وقتی صحبت از حماس میکنیم صحبت از بقایای حماس است، اما با وجود آنکه تضعیف شدن تنها نیروی مطرح هستن. عرض شود که بعدش، پس اینم مقاله بود که از نیویورک تایمز که نظرات مختلف رو عزیزان بدونن که چی هستش. از CNN بازم دیروز، حماس اعلام میکند که با وجود اسرائیل، با وجود هجوم اسرائیل، با هجوم اسرائیل به شهر غزه، امید برگشتن گروگان‌های اسرائیل نزد خانواده‌شون کاهش می‌یابد. در این اعلامیه گفته می‌شود که گروگان‌ها در بین مردم غزه و امکان کشته شدن آنها با بمباران‌ها و توپباران‌ها و قتل عام‌های اسرائیل بالا می‌رود. در همین اعلامیه گفته می‌شود که خاک غزه را به قبرستان سربازان اسرائیلی تبدیل خواهیم کرد. همینطور هم خواهد شد. در این حد من میخواستم، البته اخبار دیگه ای هست که باید برای عزیزان بخونم. هر شرط نمیخوام چیزی. حالا من تمام اینا رو خوندم که به این عزیز جواب داده باشم. که این تکنولوژی نیست، یعنی اون عواملی که آقای علی عبدی در سایت جدل برشمرد و گفت که احتیاجی نداره اسرائیل بره و از نیل تا فرات اشغال بکنه. خیر، با این قدرتی که از خودش نشون داده میتونه تمام این کشورها، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در ایران، چه در عرشبت که عربستان، چه در کشورهای بسا خلیج، مصر، اردن، دیکته بکنه. بنابراین اسرائیل بزرگ که ما صحبت میکنیم این نیست که فقط از نظر سرزمینی اینا را اشغال بکنه، میتونه اراده خودش رو دیکته بکنه. جوابی که به ایشون باید داد، اتفاقا قبل از هفته اکتبر میتونست دیکته بکنه و دیکته میکرد. امارات یه مستعمره اسرائیل بوده و هست، هنوزم هست، ولی ببینید چه ضربه خورده الان. به طوری که الان پاکستان با عربستان، ما میدونیم قرارداد نظامی، قرارداد نظامی از چیز ماده پنج به اصطلاح چیز مال ناتو، و پاکستان یه نیروی اتمیه. یعنی در واقع پاکستان به این ترتیب با این قراردادی که با عربستان باشته پوششه اتمی در برابر اسرائیل به عربستان داده، و پاکستان از تمام کشورهای خلیج فارس دعوت کرده که بیان به این قرارداد، نه تنها اطراف خلیج فارس، کشورهای دیگه عربی دعوت کرده که بیان به این قرارداد بپیوندن. پس این یکی از دستاورد داشت. میخواستم به این عزیز عرض بکنم که اتفاقاً پرستیژ و اعتبار که توان دیکته کردن داشته باشه اسرائیل نسبت به کشورهای دیگه به شدت ضربه خورده. یعنی برقراری اسرائیل بزرگ بهش ضربه کاری وارد شده آقای عبدی، و نه اینکه اتفاقا به انجام رسیده یا اسرائیل بزرگ رو به وجود آورده. عربستان همینطور که گفتم در آستانه این بود که قرارداد، موقعی که تو قرارداد ابراهیم رو امضا بکنی یعنی چه؟ یعنی میری زیر سیطره اسرائیل، البته و امریکا اربابش. به همه اینا ضربه خورده. حالا من میخوام اینو یه مقدار گسترده ترش بکنم، به این عزیز بگم که قوانین در واقع دیالکتیکی چگونه عمل میکنه. بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید، امریکا اعلام بسا جهان تک قطبی کرد، اعلام پایان تاریخ کرد. در اون زمان کاملا امریکا میتونست اینو به مرحله، به منصه ظهور و روش عمل بکنه، برای اینکه از نظر علم، تکنولوژی، پیشرفت، و بعدش هم این به اصطلاح رقیب پوشالیش که شوروی باشه از هم فرو پاشیده بود و امریکا رفت و همینجوری غارت میکرد و غیره و غیره. بنابراین امریکا از نظر هم مادی و هم معنوی اعتبار اینو داشت که یک بزن جهان باقی بمونه. آقای عبدی ولی چه کار کرد؟ به جای اینکه با دنیا آشتی بکنه، بذاره هم قدرت مادیش و هم قدرت معنویش عمل بکنه و دیگران رو، ما میدونیم هزار هزار چپها بریدن، به جان که بذاره اون عمل بکنه، تصمیم دیگه ای گرفت. تصمیم گرفت که به جای دوستی تسلط پیدا بکنه و آقای پال ولفوویتز و دیگر صهیونیستا وارد عمل شدن. اونایی که نمایندگی می کردن سرمایه های مالی صهیونیستی رو، چون هدف صهیونیستا تسلط بلا منازع سرمایه های مالیشون بر کل جهان بوده همیشه، و فکر کردن که این حالا برای چنین تسلطی میبایست اسرائیل بزرگ رو هم به وجود می آوردن و در نتیجه گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته که کار خودشون بود، برای اینکه بهانه‌ای به دستشون بیاد برای اینکه بتونن به 7 کشور از جمله ایران حمله بکنن، علاوه بر این 7 کشور افغانستان، یعنی به 8 کشور. چرا این کار کردن؟ برای اینکه اقتصاد امریکا و اقتصاد سرمایه‌داری به مرحله‌ای رسیده بود که هم مالی شده بود و بدون جنگ نمیتونست عمل بکنه. بنابراین سرمایه های مالی دست در دست سرمایه های جنگی، در واقع سرمایه های نظامی، یعنی مجتمع نظامی صنعتی، دست در دست هم این اسنادی رو که من ازشون اسم بردم نوشتن و به وجود آوردن، از آقای پال ولفوویتز گرفته که دیفنس پلانینگ گایدنس پروژکت فور نو امریکن سنچری و کلین بریک که من بارها و بارها ازشون صحبت کردم. نتیجه چی شد؟ امریکا گذاشت 11 سپتامبر اتفاق بیفته، برای جنگ در افغانستان و عراق رو به راه انداخت، 8 تریلیون دلار خرج این دوتا جنگ کرد. در این فاصله به چین فرصت داد که این 8 تریلیون دلار رو صرف کار دیگه‌ای بکنه. صدها هزار کیلومتر جاده، راه آهن سریع السیر، دانشگاه، فرودگاه، مراکز تحقیقاتی و و و و که بتونه در 2008 در المپیک پکن چنین قدرت تکنولوژیکی از خودش نشون بده که آقای عرشبت که رئیس جمهور وقت امریکا رو به وحشت انداخت، آقای باراک اوباما رو، و گفت پیوت تو د ایست، چون متوجه شد که چین از چه تکنولوژی برخوردار. و در 2017 چین از نظر پی 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 هر شود که پرچیسینگ پاور پاریتی از نظر اقتصادی از امریکا زد جلو. بنابراین میخواستم خلاصه کنم برای آقای عبدی، قدرت تکنولوژیک نیست، حتی قدرت مادی نیست، بلکه سیستم حاکم بر در سیستم سرمایه‌داریه که تعیین کننده است، که دچار یک بحران ساختاری شده و نمیتونه این سروری و اصطلاح تسلط معنوی و مادی خودش رو بر جهان بتونه تحمیل بکنه. واقعا گفتم در بعد از فروپاشی شوروی، یعنی در سال 1991-92 کاملا میتونست اگه با دنیا آشتی میکرد، ولی آشتی نکرد. اسرائیل میتونست حتی بعد از 7 اکتبر مردم فلسطین رو که تمام دنیا در واقع بهش سمپاتی نشون داده بودن، به اسرائیل یه تیکه زمین بده محمود عباس رو بذاره تو همونجا بذار خورناس بکشه و تسلط معنوی بر تمام این مناطق، یعنی اسرائیل بزرگ رو از نظر معنوی واقعا به وجود بیاره و میتونست به وجود بیاره. منتها هر دوی اینا اتفاقا هم اسرائیل به اسرائیل بزرگ و این به اصطلاح نقشه خائنانش ضربه سنگینی زد، هم امریکا برای تسلط بلانمازه بر جهان ضربه سنگینی به خودش زده. تمام اینا در چارچوب یک نظام ضد انسانی و انسان کشه که باید بشریت بالاخره خودش رو از این نظام ضد انسان و انسان کش و ایران باید از این وطن فروشای ستون پنجم خودشون رو رها بکنن. در این حد باز من نرسیدم که راجع به این نظام ضد انسان و انسان کش از ابتداش من شروع کردم دو جلسه پیش، امیدوارم بتونیم این بحث رو ادامه بدیم، ولی اینا پیروز نمیشن، مردم مقاومت خواهند کرد، از جمله مردم ایران، هم در برابر دشمن خارجی و هم در برابر ستون پنجم اجنبی و خیانتکارای ضد ایرانی که ما رو به چنین چاله ای انداختن. وقت من تمامه، عزیزان میدونن برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به هم یوتیوب میره، هم به رامبل، هم به اینستاگرام، تلگرام و mbahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم، این بحثا رو ادامه میدیم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان به این ترتیب خوش.